کنم دوباره. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله
و لعن الدائم على اعدائهم اجمعين الى قيام يوم الدين. اللهم اعجل وليك الفرج. بابت چهارشنبه من عذرخواهی میکنم، کمر دردم خیلی شدید شد. امروزم با درد اومدم، دیدم دیگه بخوام اینجوری تعطیل بشه دیگه چی سرش نمیمونه. اگر کلاس متعارف بود که مثلا یه جلسه بود در روز قطعاً نمی اومدم، یعنی با اوزام خرابه. خلاص منتها دیدم جلسات اینا فشرده میشه، بعد نمیشه دم و دورش کرد. و این جهت دیگه خدمتتون رسیدم، عذرخواهی میکنم. حالا دعا کنید که بتونیم پیش بزنیم انشاءالله با دعای حضرت عالی. چند تا از اون لعنا رو به نیت شفای ما بفرست انشاءالله. گفت که من به خدایی جای خوندم جابر بود، گفت که جایی کسی شرطهی کسی شیعه ای رو دیده بود که داره خلاصه لعنه ها سوار ماشینش کرده بود، ولی من نقابه گفته بود که من لعنه چار زد خلاصه قصد کردم تو سوارم کردی. نگو اینم سنی در اومده بود این بنده، خلاصه اینو برده بود و بازداشتش کرده بود. افسری چیزی بود، این شیخو میندازه تو بازداشتگاه و میاد منزه جریانو به خانمش میگه. خانمش میگه بابا حالا پیرمرد بود گناه داره فلان اینا، راضیش میکنی که بره از بازداشت بیرونش بیاد. میره خلاصه بازداشتگاه میادش بیرون دیگه کنه نیمدی ها مگه خلاصه لعنه چار ضربه دیگه نمی که بیه منو آزاد کن. حالا شما چار ضرب پنج ضرب چی بلدی بخون یواش بخونم. دل پاکه انشالله که حالا ببین بلاخره بر بگه شما. حالا آیه اجهی شاید باید مراعات میکرد، چون میگون برای که معاویه برای اونها مقدسه، ولی کی گفته نکنی یا ابو بکر انجام بگذاری مبنا روشنه. بله آخلا نکه او هم بگن گوش میدی به قول آقا نکه خوری ما بگن نکن. گفت میشه ما عمه ازدواج کرد، گفت نکن ما بگنیم شد. شما که کار خودت میکنی خوبم هست، ولی خب عواشش خوبه. بحث ما یه خود عقب افتادیم، یکم باید سرعت بدم. ما رسیدیم به در واقع نگاه مظاهر نسبت به ضرورت، درسته؟ نگاه فرق و مظاهر مختلف. من سر این بحث رو بگم و آره در واقع دیدگاه مختلفی که هست دوست داشتم خود فرق رو هم اجمالا توضیح بدم، ولی به دو دلیل دیگه فرقه شناسیش رو خیلی انجام نمیدیم، اشاره میکنم. اولا خیلی وقت میگیره، عقب افتادیم. ثانیا خب شما هم الان ظاهرن بحث فرق رو دارید، فرق و مظاهر رو دارید، درسته؟ و هم حالا جای دیگه راحت قابل استحصال هست، خیلی ما اصل نمیشیم در حدی که اینجا لازم باشه اشاره میکنم. خب اولین گروه خودمونیم، امامیه. امامیه نسبت به ضرورت امامت، خب اولا امامت رو واجب میدونیم، هیچ خدشه ای از این جهت وجود نداره. به وجوبش رو هم علاللهی میدونیم، وجوب علالله یعنی خداوند بر اساس صفاتش اقتضای خدا بودن خدا اینه که این کار رو انجام بده، که حالا بر اساس در واقع هادی بودن و حکیم بودن ایشالا بعد تحلیلش رو عدله خواهد اومد. یا خدا وقتی بشر رو میافته اینه باید هدایت کنه، از لوازم هدایت به احسات انبیاس، از لوازم هدایت چیه؟ در واقع نصف اوصیاس، درست شد؟ وجوب علالله رو هم که جلسه قبل توضیح دادم که این به معنای وجوب تکلیفی نیست که کسی خیال بکنه ما داریم برای خدا تکلیف مشخص میکنیم، نه، این اقتضای در واقع صفات الهی. مثال هایی زدم، گفتم لامپ اگر لامپ هست باید روشن باشه. خب تو امامیه دیگه حالا بحثی نداریم فعلا، چون خودمون هستیم تا حدی برامون فضا روشن هست. یکی دوتا از فرقه های شیعی که الان هستن وجود خارجی دارند رو اشاره میکنیم، نگاهشون رو نسبت به امامت، ضرورت امامت. خب فرقه های متعددی ما در تشیع داشتیم، اینجا تشیع معنی عام میشه دیگه، یعنی به نوعی قائمین به نسب امیرالمومنین منصوب بودن حضرت. خب خیلی از این فرقه ها دیگه وجود ندارن، ولی دو تا فرقه از فرقه شیعی وجود دارن الان خارجن هستن، یکی فرقه اسماعیلیه هست و دیگری فرقه زیدیه. فرقه اسماعیلیه شش تا امام ما رو قبول دارن، تا امام صادق علیه السلام رو پذیرفتن. از امام صادق به بعد مسیر منحرف میشه، دو گروه میشن خودشون اینجا. برخی معتقدن اسماعیل امام بود و در واقع از دنیا نرفته، یه دم گفتن نه، اسماعیل از دنیا رفت در زمان امام صادق، اما امامت به فرزندش محمد منتقل شد. که اسماعیلیایی که دارن الان هستن بیشتر از نوع دومن. اونایی که میگن اسماعیل زنده بود و اینها، اون اوائل بودن، اون زمان در واقع تأسیس این دیدگاه شدید مسئله رو مطرح کردن. خب دیدگاه های خاصی دارن اسماعیلیه بیشتر عرض میکنم. اسماعیلیه الان پاتوقشون بیشتر شرق، کشورهای شرقی ایران مثل هندوستان و پاکستان هست، عمدتا اونجا مرکزیت دارن. خواجه های هندوستانی در واقع خوجه بشون، بله بعض مالشون هم خوبه، خدا آمدش دیگه شده سر شده ها دومی سبون شما که الحمدلله اهل نام نام از یعنی عملا باید تکثیر شیعه و اینا قائل نیست شما احسن. خب ها میبینی شیعهش میکنی دوازه امامیش میکنی بله هم که اعتراف کرد ایشون خودش خواهی. عمدتا از کردن پاکستان و هندوستان هستن، یه بخشی از اینها دستشون در نکن در کشور عراق، سوریه و لبنان. قبلا ایران هم مرکزیت داشتن، قبلا که میگم یعنی قرن هفتم هشتم، اصلا پاتوق اصلیشون کجا بوده؟ ایران بوده، مرکز ایران تقریبا حالا رو به بالا قزوین و زنجان و اینجاها مرکزیت داشتن، ولی خب کم کم در واقع اینا دیگه تو ایران جمع شده. الان یه رگه های کمی از اینا تو کرمان و مناطق جنوبی هستن، در حد درده ها تا نه شکر. ولی خیلی تو ایران جمعیت قابل توجهی ندارن. تو اهواز و اینها هم یه فرق میگم در حد پس کنید شاید چند هزار نفر، خیلی عدد نفوسشون خیلی بالا نیست. خب فقه خاص خودشون رو دارن، اعتقادات خاص خودشون رو دارن، عموما باطنی هستن، باطنگرا هستن، یعنی از جهت دیدگاه معرفتی یه سری امور باطنی داری توضیح الان خواهم داد قائلا. اینا تو نمیدونم من خیلی باشون هشون باشون خدمتون عرض کنم در مسئله امامت یه دیدگاه خاصی دارن که ما هم تو روایاتمون داریم، اما ممکنه تفسیر درستی اونها ازش ارائه ندن رفقا، و اون اینه که امامت رو فوق نبوت میدونن، به این معنا که در واقع چیزی که اول خدا به هادیانی که براش بشر رو هدایت کنن میده اون جنبه در واقع امامت هست، و بعد برخی از این امامان هستن که به مقام نبوت میرسن، یعنی هر هفتمین امام در واقع به مقام نبوت میرسه، که به نوعی ظاهر این تبیین نفی چیه؟ ختم نبوته. البته اینا
غیبت ها خودشون مبرا میکنند و از این مسائل، اما به حسب تحلیلی وقتی ما به کتاباشون نگاه میکنیم که چنین بیانی رو دارن. ببینید عرض کردم فوق نبوت میدانیم، اما نه به این معنا که اولا بر همه انبیا بالاتر باشه. ما پیامبر قاسم رو فوق همه میدونیم، البته پیامبر رو دارای مقام امامت میدونیم و گرچه هزارات معصومین رو بر همه انبیا به غیر از نبی خاتم بالاتر میدانیم، اما قائل نبوتشون نیستیم. ختم نبوت اونها گفتن هر هفتمین نفر رو در واقع تعبیر نبی به کار میبرن. البته به بیان برخی از محققین ممکنه این نبی مثل نبوتی باشه که تو عرفان مطرح میکنن، مثلا محی‌الدین و اینها مطرح میکنن. الان شما لعنی چیزی نمیخوای بکن نخودشون اسم محی‌الدین رو خودم برخی سریع من یکم گفتم بچه ها کمرم خیلی داره اذیت میشه، خیلی به صندلیش استخون رو صندلی نرمم میشه، من کلا الان فشار تو نشستنم، یعنی وقتی خوابیدم اذیت نیستم، وقتی هم راه میرم اذیت میشم. این نشستن چه رو زمین بشینم چه فرق نمیکنه. خدمتتون عرض کنم که حالا این توفیقی راه بریم یکمی دوستان رو بیشتر ببینیم. عرض کردم حالا اینجا تأثیری که تو بحث امامت داره چیه؟ دو تا بیان دارن. بعضی از اسماعیلیه مثل ما میگن وجوب امامت وجوب علالله، یعنی خداوند از باب این که باید بشر رو هدایت کنه طبق اون وجوب حکمت بشر رو آفریدین خود به نیافریده بشر باید اینا رو به هدایت برسونه، خب واجبه که در واقع هادیانی رو برای اینا نصب کنه. هادی هم اولا و به ذات امام هست و بعد حالا به چی؟ مقام نبوت نصب میشه. خب به این بیان وجوب علالایی روشنه، درسته؟ اما یه بیانی دارن نمو خواجه نصیر از اینها نقل میکنه. خواجه نصیر میدونید با اینا هشت و نشت هم داشته دیگه، زمانی که خواجه نصیر در علموت نصری محصور بودن، اینا در واقع اسماعیلی مقدری علموت دست اسماعیلی بوده، ایشون رو گرفته بودن زندان بودشون، یعنی او به حس بود در زندان بود، خب باشون هشت و نشت داشته به جریانات هم داره. ایشون میگه که اسماعیلی قائلا وجوب امامت وجوب من الله، این کلمه فقط در مورد اینا به کار رفت. وجوب من الله یعنی چی؟ خوب دقت کنید، یعنی امامت تجلی و ظهوری از خداست. ایشو این هست یه فضای دیگه، خب اصلا دیگر بحث کلام داره خارج میشه. امام مظهر من مظاهر الله، تجلی از تجلیات الهی. من روشن شد دیگه به چه معنا شد. وقتی یعنی چی امام تجلی خداست؟ میگه آنجون امام در واقع بیان کنن یا اینجور بگیم که به جهت اینکه انسان کامل هست تمام صفات و اسمای الهی رو به نمایش در میاره. یعنی مشابه اینا ما تو تعبیرمون هست دیگه، درسته؟ فقط عرض کردم یه دفعه یه جایی چی میشن اینا را منحرف شن دیگه، یعنی یه لوازمی میگیرن که منحرف شن. و البته تو مصادیق ها، یعنی اینا مصادیق رو ما میدونن که از نگاه ما اصلا چنین شایستگی ندارن، چون از اسماعیلیه به بعد دیگه از مسیر اهلوی خارج شدن و رفتن تو افرادی که جالب الان مثلا وقت از ائمه اینا ندن نشینن، یعنی زندگیشون تو اروپا هست. مثل این خدمتون از من دراویش هستن که مثلا من معتقدم خیلی از این عوام دراویش خیلی بیچاره ها مقصر نیستن، یعنی یه چیزایی میبینن یه کاراکی از این، ولی اون رأسشون اون اقتابشون اینا عموما اونمون به دست افته هستن، اینا آدم هایی که سوء استفاده میکنن از سادگی و از بیشیده پیله بودن این در واقع مریداشون. البته مرید هم باید عاقل باشه، نمیخوام مبرا کنم اینها رو، ولی میخوام بگم یه سوء استفاده اینا میکنن عموما زندگی های لاکچری و فلان. اینها روی ادعایی که دیدید بعضی از اینها همین افکار ایران میشینش یه ادعایی باشن که خلاصه یه مردی بود جنگی هم خود کرده که یک باید بوده بود من رو هم دارم. آره گفت تمام انبیا و اولیا در من جمع شدن و از این حرفا. در هر حال عرضم اینه که اینها یه تعبیر پس امامت وجوبش من الله هست با این بیانی که عرض کردم. تو این بیان در واقع دیگه به جنبه های کلامی کار نداره، مسئله عرفانی و باطنگرایی میشه، یعنی در واقع امام در باطن ام تجلی الهی هست، جلوه الهی هست، اسماء الله هست و به این شکل چی شده؟ تجلی کرده. تو چی؟ قبول داریم، اشکال نداره، ما هم خود ائمه فرمودن نحن الاسماء الحسنا نحن کلمت الله، ما اهل بیت رو از باب همین انسان کامل بودن تجلی صفات و اسماء الهی میدونیم، اما اولا منحصر در این 12 تا میدونیم و خدمتون عرض کنیم شاید عمدش همین باشه و اون لوازم دیگه‌ای که در واقع اونها معتقد میشن. گاهی وقتا انحراف از یه جای کوچولو شروع میشه دیگه. خود اهل بیت ببینید به ما چارچوب دادن، آنچه که خودشون میفرمایند ما میپذیریم. گاهی وقتا تعابیر به گونه ایه که اینها فوق انبیا و اصلا مقام، ولی خودشون تأکید دارن. یا مثلا وقتی میگن ما اسماء الهی هستیم، ما تجلیات الهی هستیم، خب پس تجلی خالقیت و رازقیت اینا هستن نیستن؟ اما خودشون فرمودن این تعابیر رو برای ما به کار بله نبرید دیگه، درسته؟ چه بسا تو اون فضا یه تعابیر این چنین هم به کار بره، یعنی اصل حرف درسته، حواشی و لوازمش رو باید مراقب باشه. البته خیلی هم معتقدن اینا استفاده، یعنی مطلب رو از همین روایات خودمون استفاده کردن، ولی حد و مرزش رعایت نکردن و استفاده کردن برای مصادیق بفرمایی نابجا دیگه، مصادیقی که واقعا امام که چه ارز کنم در حد طلبای ما هم، یعنی شما قطعا شونتون از کسانی که اونا امام میدونن بالاترید. خب یا علی، پس اسماعیلیه هم وجوب علالله را دارن هم وجوب منالله. فرقه دیگه زیدیه هست. زیدیه پاتوق اصلیشون یمن هست، باز به صورت متفرقه در کشورهای عربی هستن. تو ایران خیلی ما زیدی مسلک نداریم، عمدتاً یمن هست، توی سوریه باز ما زیدی خیلی رقیق و کم داریم. زیدی دو نهله کلی هم، زیدی شیعی، زیدی سنی، شاید این اولین بار باشه بشنوید. زیدی شیعی یعنی کسانی که خدمتون عرض کنم که امام علی علیه السلام رو منصوب من الله میدونن، امام اول میدونن، امام حسن و امام حسین رو هم قبول دارن، نسبت به امام سجاد خودشون اختلاف دارن، ولی بعد از امام سجاد دیگه امام باقر رو قبول ندارن و کیو معتقدن؟ زید بن علی و بعد از زید یحیی. خب زید قیام کرد، حالا بحث در قیام زید فراوان هست، به شهادت رسید در کوفه و بعد از او یحیی که جوانی 18-19 ساله بوده، یحیی سنی نداشته و البته یحیی فرار کرد اومد ایران در گرگان، الان هم قبرش گرگانه دیگه. اینا معتقدن که هر فاطمی شجاعی که خروج به سیف بکنه، دعوت به خود بکنه، دعوت به خود یعنی ادعای چی بکنه؟ امامت بکنه، این امام هستش. چرا بهشون میگیم شیعه؟ چون امیرالمومنین و امام حسن و امام حسین رو قبول دارن، ولی این کیسه هم قبول دارن، چون اینا میگن اینا منصوصن نسبت به امام علی که قدیر رو دارن، در روایات دیگه نسبت به حسنین هم میگن که اون روایت الحسن و الحسین امامان قام و قعدا نسل بر امامتشون هست. این سه امام رو به نسل قبول دارن، امامای دیگه رو با این شرایطی که عرض کردن، امامای ما رو که دیگه نه، امامای خودشون در واقع کل فاطمی که خرج به سعی، کل فاطمی که شجاع خرج به سعی و هو یدعو الی نفسه و هو
مقابلشون زیدیای هستن که سنی مسلکن، یعنی خلفا رو قبول دارن، اما از جهت سیاسی زیدیان. یعنی چه از جهت سیاسی زیدیان؟ یعنی با زیدیه همکاری میکردن در قیام علیه بفرمایید حکومت اموی ها، درست شد؟ یعنی چون از جهت فکر سیاسی با زیدیه موافق بودن، مشهور به زیدیه شدن. طبیعتاً زیدیه سنی امامت رو چی میدونن رفقا؟ امامت رو واجب علی الناس میدانن، یعنی تکلیفیه که مردم خودشون بشینن امام رو انتخاب کنن. اما شیعه زیدیه شیعه امامت رو وجوب من الله میدونن، یعنی در واقع تفکرشون زیدیهای یمن اینا شیعه و حوثی‌ها که در واقع هم جدشون هم برادره همین بدرالدین حسین که به شهادت رسید، هم خود اینها بنابر ادعای برخی از راب مرتبطین با اینها هم تو حوزه و هم تو سپاه قدس اینا دارد که اثناشری هست، ولی تا تقییه می کنند چون هم اینه که قم، یعنی حسین و پدرشون اینا قم بودن، طلبه بودن قم، بعد در یمن در واقع خود بدرالدین مدتی حالا یا قم بوده یا طلبگی پیش پدرشون ها خونده. و میگم بعضی از بچه سپاه قدس و بعضی از رفقای جامعه مصطفی که اینا مرتبطن با طلبای یمنی و اینا ها مرتبطن، اینا شیعه اسم اشعری هن ولی تغییر میکنن. ولی خب بدنه زیدیه چی هن؟ در واقع نه تغییر میکنن که زیدی هن، اصلا اینا زیدی نیستن، خود خانواده اوسیا این بدرالدین که نشون میده در واقع شیعه اسم اشعری هن، ولی خب دیگه میگن ما زیدی هستیم. به شدت به انقلاب اعتقاد دارن، حتی اون زیدی هاشون بدنه مردم، و اوائل انقلاب امام رو به عنوان امام معنی خاص خودشون میدونستن. حتی من از برخی از اساتیدم شنیدم که یه لجنه‌ای برای بیعت با حضرت امام اومده بودن، امام گفته بود امام، حالا به شوخی میگم امام هست اما نه در اون حدی که الان هم از آقا رو امام میدونن. حالا دیگه سید خوشگل شجاع باشه و بخاطر شرط امامت داشته باشه که رسا شما سید نیستید، سید میتونی بری اونجا الان یه امام هم نشی، امیمی چیزی میشی، امام صغیری خلاصه چیزی ممکنه یه چیزی گیرت میاد اینجا. خدمتتون عرض کنم که اینم از زیدیه. حالا چون تو روایات مهدویت جریانات یمن خیلی نقش مشیر داره، این معنی که یعنی تو علایم ظهور نقش داره رو این جهت هستش، ولی خب حالا ایشالله تو بحث مهدویت زنده بودیم خدمتون عرض خواهیم کرد خیلی تو تطبیقات ما نمیتونیم. بله ولی میدونم ایشون از این بابه، چون تعبیراتی که از ایشون نقش شده از باب اینه که به حوادث یمن رو رصد کنید که گره میدن به بحث مهدویت. خب و اما اینو فرقشی بریم وارد فرق اهل سنت بشیم. در جهان اهل سنت ما در واقع چند تا فرقه اصلی داریم. ببینید وقتی من دارم میگم چند تا فرقه، طبیعتا فرق کلامی منظورمه دیگه، درسته؟ کاری به فرق فقهی ندارم و این که حالا نسبت فرق فقهی با فرق کلامی چیه نم جای خودش، یعنی اینها رابطه شون چیه، آیا مثلا فرض کنید حک اشعری هست مثلا حنبلی میشه یا نه، اینا جای خودش باید بحث بشه. ما با فرقه های کلامی شون کار داریم. سه تا فرقه اصلی در واقع اینها دارن، اشاعره، معتزله و ماتوریدیه. البته که میگم سه تا فرقه اصلی، فرقی هست که آثارشون در واقع جدی وجود داره مطرح شده و الا قبل از همه اینها اهل حدیث مطرح بودن که امروز هم بیشتر رویکردهایی که اهل سنت دارن خودشون لاغل مثلا در وهابیت اونا معتقدن ما اهل حدیث هستیم. معتزله هم گرچه الان وجود خارجی نداره، اما تفکرش در کتاب کلامی و تاریخی کاملا پرفروغ مانده و مطرح هستش. لذا ما به این فرق سریع می‌پردازیم. خوب دقت کنید، جامع تمام اهل سنت این هست که در واقع امامت وجوبش وجوب علی الناس هست، وجوب علی الله نیست. یعنی قائل به وجوب نسب بفرمایی نیستن. بله معتقدن، تقریبا همشون بلا استثناء معتقدن اگر خدا کسی رو نسب کرد این پرده
درست شد؟ نمیخوام نبیم خدا اگر نسب کسی رو بار نمیدونم، ولی بیم خدا وظیفه‌اش نیست. حالا این چه؟ همین در واقع چون وجوب رو وجوب علالناس میدونن، اصلا از اوزه بحث کلام این رو خارج کردن با عنوان فرقی از فروع فقهی که مربوط به فعل مکلفین هست. درست شد؟ مربوط به فعل مکلفین هست دارن بهش نگاه میکنن. البته فرماهایی مثل ماناچیز معتزله که عقل و قبول دارن همین وجوب علالناس و وجوب فقهی رو براش استدلال عقلی میارن، چون عقل و قبول دارن. برخلاف مثلا اشاعره و اهل حدیث که نه میگن این وجوبش وجوب چیه؟ نقلیست یا سمعی به اصطلاح. وجود سمعی یعنی ادله نقلی داله بر وجوب امامت تعبدیه، عقلی نیست. اما جامعش اینه که هر دو وجوب رو وجوب در واقع علالناس میدونه. خب این مشترک اینا. حالا هر کدوم از اینا مثلا یه ممکنه حواشی داشته باشن. مثلا معتزله عرض کردیم وجوب رو وجوب علالناس میدونه، البته کنار عدلی سمی عدلی عقلی هم داره. همینجوری برگشتی بکنم، ما هم که وجوب علالله میدونیم خب عدلی سمی رو قبول داریم، اما عدلی عقلی رو هم قبول داریم و در اینا میگیم وجوب علالله هست. خب معتزله دو تا عالم توشون خلاف جریان حرف زده، یعنی این دو تا عالمشون که مال قرن 17 هستن، اینا معتقدن که امامت اصلا در یه شرایطی اصلا وجوب نداره، اصلا واجب نیست، ضرورت نداره. درست شد؟ خاطرتون از قبلا گفتم دو دسته وجوب امامت رو منکر شدن، تعدادی از علمای معتزله و خوارجیاتون هست. الان این علمای معتزله رو میخوایم مطرح کنیم. این دو عالم که دیگه به خودشون هم منحصر شده، یعنی بعدی ها دیگه حرف اینها رو تکرار نکرده، اینقدر حرف بیمبنایی بده که سریع آتشش خوابیده. یکیشون ابوبکر اسن هست با صاد ابوبکر اسن، یکی هم عمرو بن هشام فوطی با پا. این دو یه تعلیلی دارن سریع عرض میکنم. ابوبکر اصلا میگه آقا اگر یک جامعه ای رو مفرض کنیم که یک جامعه نرمال هست، جامعه ای که بر اساس عدل شکل گرفته، میگه نیاز به امام نداره. چرا به نظرتون؟ امام خب یار عدل رو باید پس دیگه پس دیگه حاصل بشه. ابوبکر اصلا برعکسشون میگه امر بن هشام فوطی برعکسشون میگه، میگه اگر این جامعه ظالمه، خلاصه پر از معصیت و گناه و ظلم هست، این نیاز به امام نداره. چرا حالا به نظر شما که اون رو زیر عدد کاره یا امام خالی میتونه؟ این جامعه کلا از بین رفته، این جامعه پر از گناه و معصیت، امام میخواد بیاد عدل جاری کنه دیگه، این که اصلا تعریفش نداره. ببینید دو طرف افراد و تفریط تو این، بله امام قرار رو بیاد عدل اجرا بکنه، اما اولا عدل ایجاد عدل و داد یکی از وظایف و شؤون امام هست. اما جامعه عادل اولا در استمرارش نیاز به امام دارن یا ندارن؟ بعد سوال اگر جامعه ایست که بر اساس عدل و عدالت اجتماعی رو بگیرن، آیا این جامعه مسئول از خطا است؟ خطا که با بی‌عدالتی ناسازگار نیست، هست ممکنه جامعه مبناش عدالت باشه، هم واسطه اشتباه میکنه، مبانی حکومت اشتباه، درسته؟ و اینجا باید امام بیاد به این مبانی رو چکار کنه؟ درست بکنه. و اصلا علاوه بر اینا بالاخره امام مفسر دین هست، بیانگر قرآن هست، امثالمون فقط که بسه هر نیست. اکثره میگه شما که آقای عمر ابن عشمان وقتی میره میگی جامعه یه ظالم دیگه امام پای دین نداره، خب امامت مثل نبوت یه جایی برای چیه؟ اتمام حجت. با این نگاه شما خدا خیلی از انبیا رو بی خود فرستاد. ها؟ انبیا که فرستاده خیلی وقتا اصلا حضرت نوح 950 سال قبل از طوفان تبلیغ کرد در رسفی قومی ها. چند نفر خروجی شد؟ 80 نفر دیگه درسته؟ حالا ما ست تا هرچی باشه به خطر همین رو بودش. من میگم اگر حضرت نوح درکت تبلیغاتی قواتی جای حجم تبلیغ گرفته بود خودشه خیلی احتیاج بشه صفا زیاد نه فرمایشه بشه خودشه خیلی پرپیمانه بود. خب اکثریت مردم خوش نمی کردن جامعه اصلا. حالا حضرت نوح که باز یه 70-80 به دست کن ما انبیای داریم که میمونم و میدونم میکشتیم. اصلا من خدا فرصت پیدا نمی کرد که خدا باید وقتا اصلا جریان سوی دیگه است. حضرت عیسی خدا زمین و زمان رو به هم زده حضرت عیسی رو پیدا کرده درسته؟ یعنی خبر عادتی که در جریان هست که عیسی پیدا اومده پس بدون پدر خیلی خیلی داره خدا هضم نمی کنه دیگه درسته؟ یه موجودی رو بدون پدر میآفرینه، بعد این بچه تو گهواره شروع میکنه صحبت کردن و بعد میکنه مظهر مهیم ممید. درسته؟ یعنی تعبیر خدا درباره حضرت عیسی داره درباره احدی نیست. از تخلق و منتی جای دیگه داره از یخلق. یعنی حضرت عیسی رو مظهر چی میدونه؟ قرآن خالقیت. این تعبیر عجیبه دیگه نیست؟ من یه جایی گفتم آقا امیرالمومنین حالا خالق باشه اشکالی داره؟ خالق میدونه معنی چی؟ واسطه دیگه درسته؟ یعنی به اذن الله خلق کنن حالا همه عالم بود مثلا واسطه فیض باشه یا آقای بازم اینا کفره گفتن پس اولی کافر خود خداست. چرا؟ چون همین بحث رو برای کی به کار برده؟ من تو پیسا گفت نه اونجا یعنی به معنی صنع ساختن بودم با امیرالمومنین هم خالق باشه برای بودن شما از طب کی داره میگیره؟ و از طب ارسانه داره داره میگیره اینا تعبیرگرا نیستن. وقتی خلقه یعنی خلقه بعد خدا برده ده بوده یه تصنه و گفته چی از تخلو بعد همین انجا تیشتا مرده زنده میکنه پرنده اینو میگیره درست میکنه بودش میکنه میشه پرنده. این همه که چی بشه؟ کلا برای یه دوری 3 سال میدونید که رسالت حضرت عیسی 3 سال میکشه. یعنی ایشون تا 30 سالگی در سب ظاهر معمولیتی نداشت که چه نبی بودا اما رسول نبود. اگه میگیم نبی بود تو داره جعلنی نبی اما 30 سالگی ایشون به رسالت رسید. 33 سالگی هم بنابر روایات مسیحیت به صلیب کشیده شد و بعد از 3 روز به عروج به آسمان رفت. بنابر قرآن و روایات ما هم اصلا به صلیب کشیده نشد. کلن همین تشکیلات برای 3 سال و در زمان حضرت عیسی شد افرادی که بهشون ایمان آوردن انگوش شمار بودن که چی خدا این همه عظیمه کرده که چه قرآن بکن باشد. امام هم همینه. یعنی ممکنه امام بیاد در یک جامعه هیچ که مرد امام رو گوش ندهد. نساق ارتد ناس الا ثلاثه و بابا این همه تقیم باش خدا میخواد اتمام حجت کن. خب بریم سراغ خوارج. رفقا خوارج بیشتر به عنوان یک فرقه سیاسی بهشون نگاه میشه تا فرقه کلامی. یعنی از جهت کلامی اهل سنت هند و نگاهشون هم نگاه حدیث گرایانه است. اهل حدیث هم دقت میکنی؟ اما حالا چون در جریان امامت یه دیدگاه خاصی دارن داریم جدا بررسیشون میکنیم و الا تو فرق کلامی اینا خیلی حرف خاصی ندارن. یه جاهایی مثلا فرض کنید در بحث امر معروف و نهی از منکر، میدونید اینا امر معروف و نهی از منکر رو جزء اصول دین میدونن، خب؟ یا مثلا در بحث کفر، اینکه معیار کفر چیز فاعل گناه کبیره رو کافر میدونن، تو اینجور موضوعات خوارج در واقع مطرح میشن، ولی ساختارش ساختار کلامی خیلی نیست. خب اینا در رابطه با امامت چی معتقدن؟ مشهور شده که خوارج در باب امامت منکر، ولی بررسی ها نشون میده اینجور نیست. یکی دو تا فرقش منکر ضرورت امامت هم، از جمله اولین فرقه خوارج که بهشون چی میگن؟ فرقه محکمه، یعنی قائلین به حکمیت. حروریه هم بهشون میگن. چرا میگن حروریه؟ چون اینا در منطقه حرورا اردو زده، منطقه حرورا، منطقه شمال کوفه، اینا وقتی از صفین برمیگشتن با لشکر امیرالمومنین اومدن تا صفین حکمیت و اون جریان پیشنهاد حکمیت به صفین اتفاق افتاد، اینا در واقع با امیرالمومنین اومدن ولی وارد کوفه نشدن، در حرورا در واقع اردو زدند و بعد هم دیگه شروع کردن ایجاد ناامنی و زمانی هم که دیگه در واقع در شروع جنگ بود حرکت کردن به سمت نهروان و در نهروان هم در واقع ساختار اصلی اونها اونجا هم متلاشی شد کشته شدن، ولی خب فکر خوارج در واقع باقی موند و بعد هم حالا فرقه‌های در واقع متعددی از اینها پدید شد. محکمه آنچه که به لسان آوردن اینه که ما نیاز به امام نداریم، امام کیه؟ خود خدا، انرغوت الله لسان. ببینید میگم به لسان آوردن یعنی از جهت تئوری، اما تو عمل همون حروریه در حرورا با یکی از خودشون دویت کردن، یعنی با عمل بدون امام و بدون خلاصه قائل نبودن. الان عرض میکنم بعد از جریان نهروان اینها به عنوان فرقه تا یه زمانی تقریبا تا اواخر دوره بنی امیه خیلی دیگه مطرح نبودن. یکی دو تا فرقه بیشتر اسمش مطرح بود تا مثلا قشونکشی داشته باشد، مثلا مثل گروه نجداتیه. نجداتیه پیروان نجدت ابن عامر هم، این فیلم مختار اگر دیده باشید، یه خورچله بود از خوارج بود تو مکه که یه عمامه خیلی بزرگی بسته بود نجدت ابن عامر که بحث میکرد با اینا، با زویدی ها بحث میکرد، با مختار بحث میکرد، تو اون جریان آتش‌سوزی مکه گفت چرا خدا کاری انجام نمیده. این نجدت ابن عامر که تقریبا دهه 60 قمری ها در مورد زندگی میکرده، این فرض کنی یکی از فرق مثلا خاص خوارج رو پدید آورده. این آقا معتقد بوده که اصلا امامت ضرورتی نداره، ولی باز توی عمل به گونه دیگه ای رفتار میکرده. خوارج تا در واقع اواخر دوره بنی امیه که دیگه اوضاع سیاسی جامعه اسلام به هم ریخت و بعد در دوره بنی عباس اونجاها دوباره احیا شدن، این دوره تلاطم بین بنی عباس و بنی امیه و بعد دوران بنی عباس، اینها خودشون احیا کردن. مقرشون جنوب ایران و عراق بوده، یعنی از بصره بیای تا سیستان بلوچستان، مرزهای سیستان بلوچستان، اینجا مقر خوارج بوده، یعنی بصره، اهواز، هرمزگان، یه تا نزدیکی کجا؟ سیستان بلوچستان و بعد به طرف شمال، یعنی از خلیج شما بیاید به سمت بالا فارس تا مرزهای فارس کرمان، اینا دست خوارج بوده به شکل پارتیزانی ها. یه حکومت مستقر نداشتن ها، مثلا داریم یه دفعه اهواز رو میگرفت، بصره رو میگرفت، بعد حکومت میریخت اینا رو میکش بیرون میکرد میرفتن یه شهر دیگه، حالت چی میگن جنگ و گریز در واقع داشتن. عموما هم اینا مزاحم حکومت مرکزی بودن. داره امیرالمومنین چون که بعد از من با اینا کار، چون اینا دیگه بعد از امیرالمومنین هیچ وقت با حق درگیر نشدن، مثال علامش ولی ظالمیه به ظالمی بود دیگه، یعنی اینا همیشه روی دماغ بیشتر بنی عباس بودن و یه هزینه های سنگینی برای بنی عباس در واقع ایجاد کردن. امروز تنها یه گروه از خوارج وجود دارن در کشور عمان. عمان برای دواجه یا نه؟ آره. اونجا خوارج عبازیه، فرقه عبازیه با ساتا و با چه زین و با زاد با زین نقطه دار چهار تا زین نقطه دار داریم و زین نقطه دار بگیم خودم دار زاد نازد خازد سازد. خب گروه عوازی الان مستقرن در کشور عمان سلطان قابوس رو نشیدیم این خوارج نمیده این خوارج حالا یا مبناهن یا از باب مماشات با دیگر فرق اسلامی خیلی از اون مبانی پیشینیانشون رو دیگه معتقد نیستن. مثلا کفر امیرالمومنین رو به هیچ وجه اینا میگن ما معتقد نیستیم. برای امیرالمومنین احترام قائلن، تو خلیفه چهارم میدونن، عملکرد محکمه رو تختعه میکنن، دقت میکنید رابطهشون با ما خیلی خوبه، جالبه. سلام علیکم با کشورهای مخالف ما رابطشون خیلی خوبه، یعنی با همه میسازن. اگر دقت کردید خیلی از مناقشات این سران در حکومت عمان همیشه حالت میانجیگری دارن، روحیه این شکلی دارن. حالا نمیدونم بگم منافقم میگم رابطش چون حالا با ما خیلی خوبه، با آمریکایی‌ها خیلی خوبه، با سعودی‌ها خیلی خوبه، با همه میسازن. حالا شاید یکی دلایلش این باشه خیلی دین رو تو مسائل سیاسی بروز نمیدن، حکومت هم دارن میکنن که هیچ کار دارن ما رو ما کار به کار رو نداریم هر که کار رو تو بسیم سازیم بگیم خودشون رو جز خوارج میدونن. یعنی در واقع از تو همون بسای دیگه سر معروف و اسم مبانی اعتقادی ما خودشون تعبیر زیده که از خوارج هستیم، ولی اون سیگنال های منفیش رو منکر بشن. آن کتاب های مختلف خودشون چاپ میکنن، اعتقاداتشون رو بیان میکنن. میگم من احتمال میدم اینها مثلا تو جریان امیرالمومنین که دست از اون افکار چون میدونید خوارج رسماً امیرالمومنین رو تکفیر میکنه دیگه و حضرت رو معزول از خلافت میدونن، مثلا تکفیرش خیلی سنگین هست، ولی اینو میگن نه ما خیلی نیست. خب تکلیف خوارج روشنه، یا پس منکر ضرورتن، اونایی هم که ضرورت قبول دارن طبیعتاً سنی هم دیگه، خوارج سنی مذهب هم خوارج شیعی ما نداریم. اینا وجوب رو وجوب چی میدونن؟ بفرمایید الان ناس میدونن دیگه. ببینید اون چیزی که تو کتاباشونه بله، ولی یه سری رفقای ما که ارتباط دارن اونور میگن خیلی خوششون نمیاد، لاغت جدیداشون خیلی از این تعبیر مثل وهابی ها که از تعبیر وهابیت به شدت بدشون میاد. میدونید دیگه وهابیت میگن به ما وهابی نگید، ما سلفی هستیم، تعبیری که خودشون به کار میبرن یا میگن بگید حنبلی. واجه وهابیت چون بار داره، وهابیت قرن 13 هم درود در آغازه هم درسته بگه درسته، یعنی میگن این شما منظور دارید میخواد بگید ریشه ندارید. و این جهت خیلی از این تعبیر اونم من شنیدم، حالا دیگه بیشتر نمیدونم. خب اشاعر تکلیفشون روشنه، عموم اهل سنت اشعری مذهب هم. من عرض کردم دیگه وارد فرقه شناسیشون نمیشم، اینها هم وجوب و وجوب علی ناس میدونن. معتزله یه برگشتی داشته باشم، میدونید ما معتزله دیگه نداریم، معتزله از به رفت، عقلگرایی شدید داشتن اینا و درگیری بسیار تند با اهل حدیث، همین باعث شد که اینها در واقع مورد اقبال عمومی قرار نگرفت و معتزله به دو دسته تقسیم شدن. معتزله بغداد یا کسانی که تحت تأثیر متفکران بغدادی اعتزال بودن، اینها شیعه شدن عموما، چون یک درامیختگی در بغداد بین تفکرات شیعی و معتزله وجود داشت، به خاطر ارتباط جغرافیایی افکار به هم نزدیک شده بود. معتزله مناطق جنوبی تر مثل بصره و اینها در واقع حزم در چی شدن؟
اشاعره شدن و از بین رفتن. امروز در مصر و بعضی جاها یک فرقه های به نام نومعتزلیان مطرح میشه، یعنی خودشون رو با این تعبیر توصیف میکنن که ما نومعتزلیان هستیم. نومعتزلیان در واقع میگن ما اون عقل‌گرایی معتزله رو میخوایم دوباره چیکار کنیم، احیا کنیم، که خیلی ها معتقدن اینها تحت تاثیر شیخ محمد عبدو به برخی شاگردان دیگه مرحوم سید جمال الدین اسدآبادی به نوع اعتزال کشیده شدن. یعنی مرحوم سید جمال که خب شیعه بوده، اما شیعه‌ای که رسماً خودش رو در مصر شیعه اعلام نکرد، در واقع با تأکید بر عقل و عقلانیت مباحث رو مطرح میکرده، این باعث شده که تو ذهن بعضی از شاگردایشون عقل جایگاهی پیدا بکنه و یه مقدار احیا بشه، یه چنین گرایشی در واقع پیدا بکنه. مقالات زیادی مجلات دارن، مقالات دارن، اما هنوز به عنوان یک ساختار دهن پر کن به تعبیر من نیستن. بیشتر توی مجامع علمی مطرح دقت میکنیم، یعنی پیروان عام ندارن. روشنه دیگه؟ بله. خب آخرین، بله حالا قبل از آخرین، فرقه دیگه فرقه ماتوریدیه هست. ماتوریدیه پیروان ابو جعفر ماتوریدی، اینها در واقع در منطقه خراسان زندگی میکردن. ماتوریدیه منطقه است اطراف بخارا و این قسمت ها که ایشون در واقع در دعوای بین معتزله و اهل حدیث، ما چند تا فرقه دید داریم، نمیخوام فرقه شمسی کنم ولی اینقدرش رو مجبورم بگم. ببینید، اهل حدیث مطلقا عقل رو نفی کرد، معتزله مطلقا عقل رو پذیرفت. درست شد؟ خب تو سرشاخ شدن این دوتا یه سری دیدگاه های اصلاح طلبانه، یعنی آقا با هم دعوا نکنید، یه جوری با هم کنار بیاید، به وجود اومد. یکی چی بود؟ اشاعره بودن. اشاعره اتفاقا در دعوای بین معتزله و اهل حدیث به وجود اومدن، گفتن اما نه حرف معتزله نه حرف اهل حدیث. اهل حدیث میگن کلا عقل یخ، معتزله میگه فقط عقل، ما میگیم آقا جون، اشاعره میگفتن اشاعره میگفتن اما ما میگیم عقل در فهم دین کاربرد داشته باشه، اما عقل استدلال مستقل برای دین نمیتونه ارائه بده. روشن شد؟ تکرار میکنم، معتزله میگه همه چیز دین با عقل، لذا اگر یه جایی هم دین یعنی قرآن و سنت به حسب ظاهر خلاف عقل حرف بزنه باید توجیه کرد، دست از زوال دین اینا برمیداریم چون عقل حاکم هست. اشاعره میگفتن کل چیز، اهل حدیث میگفتن کلا عقل رو بذارید کنار، هر چی دین گفته. لذا اگر دین میاد میگه آقا جون خدا چش داره، خدا ابرو داره، خدا کله داره، میپذیریم، یا خلاف عقل، عقل چی چیه؟ اهل حدیث اینجور میگفتن. درست شد؟ لذا وقتی از مثلا از احمد حنبل پرسیدن آقا جون این آیاتی که برای خدا تجسم ایجاد میکنه یعنی چی، گفت بخونید اعتقاد داشته باشید. قرار نیست توجیه بکنیم بگیم مثلا معنای فلان داره، نه، معنیش همینیه که دارید میبینید. درست شد؟ یا مثلا ابن تیمیه که تو این جهات اهل حدیث سنگینه، گرچه او بعدها بودا، ولی وقتی که اون روایت رو ازش پرسیدن که روایتی رو منبر کن که آقا خدا در شب جمعه از آسمان نزول میکنه و خطاب به بندگان میگه رحمت من شامل همه شما میشه، ما مشابهش رو تو روایت خودمون داریم، وقت اونجا داری که یک کسی از ابن تیمیه پرسید یا شیخ کیفه ینزل الله، خدا چجوری نزول پیدا میکنه، اینم بلند شد از اون منبر چند تا پله اومد با این گواهی داد. همینجور که میبینی معتزله اون حرفا چیه، این نزول معنی مثلا باید یه جوری معنا کنیم که عقل باشه. آیین اشاعره اومدن گفتن آقا جون ببین، ما کلا در عقل نمی‌بندیم، اما از عقل نمیتونیم در مقابل قرآن و سنت به عنوان یک دلیل مستقل نگاه کنیم. بله، برای فهم دین از عقل استفاده میشه. حالا این معنیش دقیقا چیه دو اینا دیگه جای خودش. یه گروه دیگه ای که باز دیدگاه اصلاح طلبانه داشت در دعوای بین اشاعره و براسی معتزله و اهل حدیث، ماتوریدی است. ماتوریدی هم در واقع اومدن گفتن آقا دعوا نکنیم. خب چیکار کنیم؟ یه نظریاتی دادن، از جمله این که آقا ما عقل قبول میکنیم. جالبه حتی گفتن حسن و عقلی هم قبول میکنیم. اشاعره حسن و عقلی رو قبول نکردن، عقل نظری رو قبول میکنن، عقل عملی رو قبول ندارن. یعنی اشاعره میگن آقا در دین پای حسن و قبح و اینا باز نکنیم، آقا عقل نظری معلومه که عقل نظری عملیات توضیح بدن حل امام که نداری که. عقل نظری توضیح هست و نیست، عقل عملی توضیح باید ها و نباید ها. خب ما طوری ما طوری که اومد ما عقل عملی میفهمیم، حسن و قبح اشیا رو میفهمیم، اما خود دقت کنید، اما عقل عملی و مسئله حسن و قبح معیار برای سنجش افعال الهی نیست. یعنی حسن و قبح قبول داریم اما باهاش افعال الهی رو سنجش نمی کنیم. نتیجتا یه جایی با اشاره یکی میشه دا. یعنی شما نمیتونی میگه آقا خدا باید فلان انجام بده نکنه قبیله، نسبت به افعال الهی نمیتونم این گزاره رو به کار بذارم، درست شد؟ عقل را میارم، قبول هم دارم، اما با این چارچوب. خب برگردیم حالا این آیون ماتوریدیه که الان ماتوریدی هم زیادن، تقریبا سنی های پاکستان و هندوستان و مراکش و اونورا و حتی خیلی از کشور عربی ماتوریدی مذهبن، درست شد؟ خب اینها چی میگن؟ تو مسئله امامت میگن آجون گرچه عقل حسن امامت و قبح عدم امامت رو میفهمه، اما ما نمیتونیم با این حسن و قبح تکلیف برای خدا ایجاد بکنیم، پس دلیل عقلی برای ضرورت امامت و نبوت حتی نداریم. وجوبش را میپذیریم اما وجوب علناسی، اون هم به خاطر ادله نقلی. روشن شد؟ خب ببینید تقریبا اهل سنت حرف واحد دارن این قضیه میزنن. آخرین فرقه هم فرقه وهابیت. خب آقا وهابیت همه حرفای دیگران رو زدن، چیز خاصی تو مسئله امامت ندارن، وجوب و وجوب نقلی و سمعی میدونن، عقلی رو قبول ندارن. البته در لابلای برخی از حرفاشون نویسنده های معاصرشون استدلال عقلی هم مطرح شده، اما چون خودشون رو در واقع پیروان سلف و الحدیث میدونن قاعدتا نباید ادله عقلی رو مطرح بکنن. در ثانی وهابیت بحث ندارن وارد این بحث ها بشن، وارد بحث های امامت و نبوت اینها نمیشن. بیشتر بحثاشون کجاست؟ تو بحث شرک و توحید، یعنی همه دغدغه‌های فکریشون اونجاست که خلاصه فلان عمل آیا عمل مشرکانه هست یا نیست. درگیریشون هم عموما با داخل جهان اسلامه، خیلی باز با کفار بیرون کار ندارن، با کفار درونی از نظر خودشون کار دارن، یعنی بیشتر رویکرد تکفیری دارن تا بحث‌های کلامی دیگه. لذا خیلی تو بحث امامت حرف جدید یا حرف خاصی در واقع ندارن که بزنن. خب این تا اینجا جان چه؟ فرقه های لسانت اشاره رو ماتوریدی وهابیت معتزله و خوارج اهل حدیث هم هست که اهل حدیث هم عرض کردم همین دیدگاه وجوب علناسی رو قبول داره به نص، به نص یعنی منظورم ادله سمعی هستش. خب این هم در واقع بحث خدمتون از کنم که ضروره. خب بحث بعدی که دیگه باید در واقع ورود پیدا کنیم دلیل ضرورت هست. خب شما میگین امامت لازم است، یعنی چی لازمه؟ یعنی باید ما امامی داشته باشیم. خب من دلیل علیه طبیعتاً ابتدا نگاه خودمون رو مطرح می‌کنیم و بعد نگاه اهل سنت رو سریع و می‌گذاریم. امامیه ادله متعدد و مختلفی رو برای لزوم امامت مطرح کرده. به مهمترین دلیلشون قاعده لطفه. من میخوام سریع این استقیقه که وقت داریم قاعده لطف رو بازش کنم، تطبیق بدم و دیگه رکشیم خیلی معطل بشیم. خب آقا، قاعده لطف یکی از قاعده های زیر ساختی و مبنایی در مباحث کلام هست که چند جا کاربرد داره. یکی تو افعال الهی هست، تو بحث افعال الهی، مثلا در بحث تکلیف کردن، قسم تکلیف تقدر میکنید، بحث ارسال انبیاء، بحث دوم، بحث نسب امام، بحث لزوم ثواب و عقاب، اینا همش بحثاییه که مبتنی بر چیه؟ بحث لطف هستش. قاعده لطف مبتنی بر حسن و قوت عقلی است. یعنی اگر کسی حسن و قوت عقلی را قبول کرد، باید قاعده لطف را بپذیرد. بر اساس همین طبیعتاً اشاعره و تمام کسانی که حسن قوه عقلی رو قبول ندارن، یا کلن قبول ندارن یا برای افعال الهی قبول ندارن، مثل که ماتوریدیه دیگه، اینها طبیعتاً نه در بحث نبوت نه در بحث امامت نه هیچ جای دیگه از قاعده لطف استفاده نمی کنن. درسته؟ خب کی باید استفاده کنه؟ امامیه استفاده می کند؟ خب آقا طبیعتاً معتزله هم باید استفاده کنه، ولی از عجایب اینه معتزله قاعده لطف را در نبوت و مباحثی مثل تکلیف، مثل ثواب و عقاب اینجا امور میپذیره، اما تو بحث امامت نمیپذیره. چرا نمیپذیره؟ میگه آقا من کبرا را قبول دارم که لطف بر خدا واجب است، اما اینکه امامت لطف رو قبول ندارم. چرا قبول نمی کنه؟ چون اگر قبول کنه میشه وزیفه کی؟ وزیفه خدا بشید این چه؟ چه وزیفه نهست؟ خودش باید منصوب کنیم دیگه، ساختار سنیگریشون چی میشه؟ به هم. لذا تمام تلاششون رو کردن اثبات کنن امامت مصداق لطف نیست. مثلا قاضی عبدالجبار وجود در دوازده تا اشکال نکتن می کنه که اثبات کنه آقا من لطف رو قبول دارم اما امامت به صاحبش نیست. حالا ما طبیعتاً نمی کنیم ورود کنیم، آدرس ما هم داد بیم مراجعه. خب ما چند تا کار باید بکنیم اینجا. یک، بریم سراغ کبرا. این که میگید لطف بر خدا واجب، اما لطف یعنی چی؟ و دو، چرا بر خدا واجب است؟ لطف واجب و نداره باید درست شد؟ و بعد هم بیم سراغ صغرای خودمون اثبات کنیم امامت لطف است. یه صغرا داریم یه کبرا، درست شد؟ در واقع برهان ما به این شکله: نسب امامه لطفان نماز خال رفت، اللطف واجبان علالله، نتیجه نسب امامه میبینی واجبان ان الله تبارک و تعالی. خب لطف یعنی چی؟ رفقا قبل از اینکه من کلامی بحث کنم میخوام عرفی بحث کنم، میخوام روشنش کنم، یعنی اونجا رو نمیکنم کلی مقدمه چینی بکنیم. میگه خود بحث لطفی که وقت میگیره، یعنی ما تو تخصصی وقتی بحث در واقع لطف رو ورود میکنیم خودش اینجا دوباره خودش رو بندوبیلش رو مثلا اشکالاتش رو شبهاتش رو اینا کلی وقتی دیگه ما کلی اینو میگم دیگه رو بسته به جمعش رو بابا یه مثال میزنم برای همه تون یا داماد شدید یا میشید، شما نشدید اون بهش معلوم بود که این یه جوری که میکنی یکی داره که
کلا شاید میگم ولی دانیم تو نمیدونم. نه خب خیلی یه عادیه همه این چی عدد کرده بودیم بعد برگه ایک رو که میرسو خاطره بعد برگه ایک رو ایسی داده دیم بشتر ازدواج بعد یکی از من تنه بود بشتر چون دو تا دیم ساعت نه
خدمتون خدا اشاره که سوستر که خانم همزوغ با خوده بیشیل پیله خلاصه دامتی میخواد بشید، عروسی میخواد بشید، خب اقوام دعوت میکنید، دوستان رو دعوت میکنید، درسته؟ رفقا وقتی میخواد دعوت کنید چند مدل دعوت انجام میشه. یه مدل اینه که کارت عروسیتون رو میفرستید، میاد ما اینجا پرداشت کنان شهر عروسی داریم تشریف بیارید، درسته؟ خب به خیلی کارت میدید ولی میبینید خیلی ها نمیان، صرفا میخواد اتمام حجت کنید، بعدا اگر گلگی کردن میگید ما کارت دادیم، ولی میدانید با صرف کارت خیلی ها نمیان. خب فاز دوم اینه که به اونایی که کارت دارید و میخواید بیان نمیزنید، یعنی میدونید اینا متوقعه هم حجت تمام شده دا ولی دوست داری بیان، نمیخواید برای اتمام حجت کنی که بالاخره غذا پختی کلی خرج کردی ملت باید بیان بخورن دیگه، شاید هزار نفر کارت میدیانی میدونی 800 نفر بیان، ولی باز اون 800 نفر هم بعضیاشون اگر زنی نزنی نمیان، میشه رو من میدونی که میگونی زنی زده، باز تو اونا یه عده هستن که باید شب عروسی ماشین بفرستی سراغشون، یه خاله یه عمه دیدی یه افراد نتراشیده یه گیر بده تو همه خانواده هستن دیگه، اینو حتی شده خودی مال باید شب عروسی پاشه بره این عمه رو بیاره آخرش هم یه فطری تو عروسی انجام میده. خب رو ما چرا این کار رو انجام میدی؟ اونجا من عروسی یه فهم جان بیان صرفا که نمیخوام بگم در دهنشون رو به اصطلاح ما ببرم میگه سوال خدا ما رو خلق کرده که چی؟ که هدایت بشیم. حالا دیگه من یه جایی در درستان گفتم آقا کمال بود و اگه اومد از اول داره کمال کردن حالا میداره بله آقا انسان خدا خلق کرده برای کمال، داره سعادت، داره هدایت. خب چی کار کنه؟ بهشون عمر داده نداده؟ حالا ما با عمرمون میفهمیم که باید اولا خدا هست و باید تو مسیر و الهی حرکت کنه، درسته یا نه؟ اما در حدی که خدا فردا روز قیامت ما رو در واقع در دادگاه خودش محکوم کنه به صورت کلی کفایت میکنه، اما خیلی ها به این اندازه هدایت دارشون محقق نمیشه. میشه؟ نه. بسیاری بگیم ما عقلمون میگه مثلا خدا هست، بهشت و جهنمی هست، حساب کتابی هست، راه میفتیم؟ نه. خدا نمیخواد فقط حالگیری کنه، فقط اتمام حجت به اون معنای خاص، بلکه میخواد ما بیایم تو مسیح. اینجا چکار میکنه؟ فاز دوم رو باز میکنه. فاز دوم چیه؟ انبیا رو میفرسته، اوصیا رو میفرسته، چون میداند بشر اگر این کار انجام نده هدایت تحقق پیدا نمی‌کنه. ولو کسی عذری علیه خدا ندارد، لو کن نسمع او نعقل لما کن نافی اصحاب سعیر. از این آیه معلوم میشه خود عقل برای جهنمی نبودن سیر کفایت میکنه. لو کن نسمع او نعقل آورده دیگه، یعنی معلوم میشه به صرف عقل، اما خدا میدونه بابا اگر بخواد به عقل اکتفا کنم اکثریت میرن جهنم، یعنی یه برو برگشت نداره، ولی حجت تمام شده. بزن میدونی آقا من لطف میکنم چون حکیمم، چون خلق نکردم بفرستم تو جهنم، میخوام هدایت بشی، لااقل میخوام هر کی که میخواد راه رو بهش که میخواد بیاد عروسی دیگه بالاخره بتونه بیاد دیگه، درسته؟ میاد فاز دوم رو در واقع باز میکنه، انبیا رو میفرسته، اولیا رو میفرسته و امثال رو لطف کرد، یعنی چی؟ یعنی یه کار بالاتر این انجام داد و اینکه بشر مسیر هدایت براش میسر باشه. حالا بعضی مثال میزنن میگن مثل اینکه شما کسی رو دعوت کنید آدرس ندید، این هم میتونه مثال باشه. یعنی شما دعوت کردی که حالا آدرس خودش رو پیدا کنه دیگه، بخواد میتونه دیگه، نمیتونه با مشقت میتونه دیگه بره این معمولت بزنه تا آدرس خونه من رو پیدا کنه. اما اگر من حکیم باشم، دوست داشته باشم واقعا شما بیاد خونه، وقتی دعوتتون میکنم آدرس هم براتون میفرستم. آقا تو لطف ما اینو میفهمیم که وقتی خدا بر اساس حکمت شما رو آفریده، ابزارهای لازم برای هدایت رو هم میفرسته. کما اینکه حالا همینجا برگردم به اون نمونه دیگه، اینکه خدا بیان کرده حساب و کتاب هست، بهشت و جهنم هست، این عقلمون هم میفهمه نمیفهمه؟ بیش از 2000 آیه قرآن مربوط به معاده. چرا؟ چون ما درست عقلمون میفهمه، اما عقلمون اینقدر حلمون نمیده. اما وقتی تو آیات میبینیم هی داره بهشت و جهنم میخوره، تکون میخوریم مثل اون تلفن حساس. یعنی خدا 2000 بار از 6000 بار تماس خلاصه در رابطه با چی بوده؟ بهشت و جهنم بوده، درباره نهاده که ما رو تکون بده باشیم حرکت کنیم دیگه. فقط دعوایی که وجود داره حالا سر چیه؟ سر اینه که چی مثال لطف هست، چی مثال لطف نی. ممکنه مثلا یکی بیاد بگه خب من امامی، اگر خدا رسوشا به فرشته ای بفرسته برام، بگه آقای امامی بلند شو عزیزم، پاشو نماز شب بخون، این لطف خدا هم که انجام نداد که این دیدم بعضی مثلا اینجوری صحبه میکنن، یعنی اگر لطف بر خدا واجبه خب چرا فرشته برای ما نمیفرسته، چرا غیب برای ما؟ این جای خودش انشاءالله میخوام بگم که مصادیقش ممکنه دعوا و منافعه باشه. این بیان عامیانه است، حالا فهمیدش. آقا لطف ما یقرب العبد الی الطاعه و یبعده عن المعصیه. ما یقرب العبد الی الطاعه و یبعده عن المعصیه. یعنی ما یه طاعت الهی داریم، یه عصیان داریم، آنچه که ما را به عبودیت خدا نزدیک میکنه، هرچی اینو میشه لطف. و خدا بر اساس حکمتش باید این کار را، یعنی آنچه که باعث نزدیک شدن ما به عبودیت میشه باید انجام دهد. درست شد؟ بنویسم یا لازم نیست؟ خب ما اینو که شدیم حال نداره، نمیرسه نمیخواد وقت نی ولش نمیخواد آز دیگه بسار بگیر قیمت این همین نیسته. خب ما یقرب العبد الی الطاعه و یبعده عن المعصیه. خب دوستان دقت کنید، مختلف این دارم ها جریان داره، بعدا حالا وقتتون نمیگم، بعدا بهتون. حالا این ما یقرب العبد چند مدل قابل فرضه. یه مدل اینه که یه خواب بیان میکنه، خواب بیان میکنه. خب بقید ببینید یه لحظه حواسا به من باشه، شریعت میان میگه آقا نماز شب بخوان، حجت تمام شد یا نه؟ بیان شد دیگه، درسته؟ اما شروع میکنه ثواب ها و آثار و نتایج نماز شب رو میگه. بابا سوال، این که گفت نماز شب بخوان تکلیف مستحبی ثابت شد و نشد، اما چند نفر با همین یه جمله پمیشن نماز شب بخونن؟ بقول آقا هیش، یعنی گفتن هم باره میشه. خب شروع میکنه مشبقات رو بیان کردن، این مشبقات میشه روز شدید، این داری بیانه، درست شد؟ اصلا که تبیین شرعی است. تمام روایات و آیاتی که مشبقه یا محذره، یعنی خوف ایجاد میکنه، اینها میشه لطف، اینا مصادیق لطفه، درست شد؟ یه مدل دیگه داریم، بیان صرف نیست، یک سلطنه، یک رفتاری اتفاق میفته. مثل چی؟ تو همین مثال نمازشان بود داریم، بعضی از اولیاء الهی مثل شفع ارشاد با حسده شما کرد، افضل که میکنه ایشون شهرها رو بعضی از خودمان کرد که حالا خدایی می پدره بخونم یا ریسه شب پریش صدا کنم و من غرش میکنم ناشد می بخونم که ریس غرش من میکنم روز شد. یعنی میان یک فاز نه روی اوج قضیه است. هدایت آتی دستش رو میگیره میبرستش. ببینید هر کسی که مراتب خودش زمینه رو ایجاد بکنه این لطفا دربارش پیاده میشه. الان مثلا به عموم مردم لطف بیانی وجود داره یا نداره؟
وجود داره،
درسته؟ نسبت به برخی لطفای خاصتر که اصطلاحاً در شریعت بهش میگیم توفیق، بهش میگیم توفیق، توفیقات خاصی، حال خوشی یه دفعه به عالم دست میده، این دیگه بیان نیست. هست وقتی حرم خیلی حوصله نداری یا ولی یه دفعه میبینی گرفت خورشون گرفت، همه یه لطف بی مجبور هم نیست یا حواست باشه هیچ وقت لطف آدم رو مجبور نمی کنه داره. لذا یکی شرایط لطف اینه که به حد ارجاع و بعد اجبار نرسه. یه مرد هم میشه مثل سلمان و ابوذر که دیگه اهل بیت میگیرن و میبرن، بازم اختیار سر جاش هستا، اما اینقدر سمتیت پیدا میکنه که در واقع میبرن ایثار علل مطلوب به اصطلاح، درسته؟ یعنی دیگه صرف بیان میبینیم ببینیم کسی که اشکا آدرس میپرسه یه وقت میگه آقا برو این کوچه برو کنند، یه وقت میگی من دارم میرم دنبال من بیا، یه وقت میگه بشین تو ماشینم ببرنه، بیان سه مده برو بیا بیا ببرنه، همه اینا لطف دیگه. خب این تا اینجا بمانه به تکمیل ایشالله فردا دیگه عرض میکنم و تکمیلش میکنم. من سال اول دوم طلبگی یکی از اساتید ما با مرحوم علامه طباطبایی وقتی المیزان رو می‌نوشتن مثلا از بخشی که می‌نوشتن برمیگشتن مطالعه می‌کردن که هم غلطگیری میکردن هم مباحثش رو یه دور نگاه میکردن. بعد ایشون محاسبه میکنه میبینه اگر دفعه اول که مینویسن نقطه نذارن بعد که مجدد نگاه میکنن نقطه گذاری کنن مثلا چقدر سربجی وقت میشه. حالا ببینید علامه چقدر حواسش رو وقت شده و چه توان قوی داشته که آدمی که انجا تا اینجوری نمیشه حالا اراده کنه نقطه نظر. حالا شما یه خط الان میتونید نقطه بنویسید خود به خود اتوماتیک وارد آدم میشه. خب ما دیدیم عجب جالبه، شروع کردیم تمرین بدون نقطه تا علامه برگشت نقطه گذاشت من دیگه بعد نگشتم، عادت خوبی نیست، نسبتا نمیتونم نقطه، یعنی تونتون نمیمیسم نقطه نمیذارم و بخوام هم نقطه بذارم باید فقط غلط غلط نقطه میذارم، جا به جا نقطه میذارم. ها میشه خط کوفی. آره نظام کار نکنید خیلی کار چیزی نیه. الان گاهی وقتا شده مثلا یک چیزی نوشتم بعد باید بشینم دوباره نقطه بذاری کنم بعد اینا عجب چیز غلط غلطی در اومد، نقطه ها جا به جا میشه خوب هم میشه. هر کسی همین هست هم نه الان من هستم دیگر ایزم. خب شلو محفظ از اینو باید بگم دلیلش که وارد میشم باید بگم، من فعلا فقط تصورات رو گفتم هنوز به معلی تأثیر نرسیده، ولی اجمالش اینه که وقتی میگیم لطف بر خدا واجب است یعنی باید حسن و قبول قبول کرده باشیم، بگیم خدا لطف نکنه طبیعه.
لطف با ضرب
چیه؟ با ضرب